دکتر صاحب، در قسمت از این که یک طفل مریض است، فرض مثال تکلیف جلدی داره و والدین شیر از مکتب پنهان میکنن و برای معلم مکتب یا برای مدیر مکتب نمیگن، در این قسمت مشورای شما چی است؟
بله بسیار خوب، ما پروگرامای آموزشی برای استادان مکاتب داریم، خصوصا در بیش از 100 مکتب شهر کابل تا ما استادان سیهیره آموزش دادیم که در قسمت دری هفته اطفال مریض، در قسمت تداوی اطفال مریض تا جایی که برای ازو اجازه داده میشه، و در قسمت راجع سازی یا راجع دهی اطفال مریض اقدامات را بکنن. والدین باید این مرض پنهان نکنه، مکاتب باید پنهان نکنه. اگر کسی مثلا به مرض است، امراض خصوصا ساری باشه، مثلا ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجع بسازن به مرجع مربوطه، مرکز تداویش مراکز صحی. بله، مراکز صحی که میرن اطفال، باز پس از مراکز صحی باید یک تاییدی تداوی زیره با خود داشته باشن که نه این طفل تداوی شد و پس دوباره برای شما راجع شد.
دکتر صاحب، در قسمت از این که برای کمک های اولیه در مکاتب دفتن یک حالت صحی رخ میده یا کسی زوف میکنه، وزارت صحت عمومی چی برنامه‌ای را روی دست داره که در مکاتب کمک های اولیه باید اونجا موجود باشه، مثلا یک وسایل عاجل وجود داشته باشه؟ و دوم، در قسمت از این که خوراکایی که در بیرون مکاتب به فروش میرسه مثل بولانی، پکوره، چپس و پس از این عوام گرم میشه، در این دو قسمت وزارت صحت عمومی چی برنامه‌ای دارن، چی کارایی کردن؟
بسیار خوب، ما معلمین صحی را آموزش دادیم. سال گذشته بیش از 100 معلم صحی را در شهر کابل و حتی در دیگر شهرها ما آموزش دادیم. برشان وسایل لازم کمک های اولیه را، وسایل ادویجات ای را برشان توضیح کردیم، در صورتی که کدام واقعه امراض رخ میده در خود مکتب که اونا بتانن کمک اولیه را انجام بدن و بعد از او نظر به حالت طفل یا شاگرد میشه که اونا را راجع سازن به مراکز صحی. ای کار شده و ای برنامه انوزم در امسال هم در پلان است که ادامه پیدا کنه و ما در آینده ارزومند هستیم که در هر مکتب یک معلم صحی داشته باشیم که مسئولیت عرضه خدمات اولیه را یا کمک اولیه را برای شاگردان داشته باشند و راجع سازی اطفال مکتب به مراکز صحی و پس گرفتن اطفال از مراکز صحی قبولی ازاره که تداوی شده باشند. و آمدیم در قسمت دوم سوال شما، این واقعیت داره که مواد را که در چهار طرف مکتب دکانداره به فروش میرسانن،
دست فروش ها
بعض مواد را وارد میکنن که تهیه شده از خارج میه که به معیارات حفظ صحی برابر نیستن، یا از نظر مواد مغذی یا از نظر تهیه و حفظ و نگهداری و بسته‌بندی. به خاطر از اینکه خود موادی که کنسرو شد یا به شکل پاکت بندی شد، این مواد او کیفیت نداره مثل که مواد تازه تهیه شده داشته باشه. ولی بعضی دستفروش ها هستن که مثلا منتو، چپس و بولانی میفروشن، اگر مثلا اونا اکثرا شاید به شکلی که لازم است به اون شکل حفظ صحه و تهیه مواد غذایی را مراعات نکنن و ایره اگر اطفال ما شما میخورن، میشه که مصاب امراض شون و خصوصا اسهالات به وجود بیارن، امراض طرق تنفسی را به وجود بیارن.
چی کار میکنه وزارت صحت عمومی در این قسمت با همکاری وزارت معارف و اشعار ولی کابل؟
ما پیام صحی را از طریق اطلاعات جمعی به نشر میرسانیم که والدین متوجه میسازیم که اطفال خود داخل تغذیه کنن، مواد غذایی صحی را برشان فراهم بسازن و وزارت صحت عمومی بخشای مختلف دارن که کنترل تهیه غذاهایی که در بازار است ایره به عهده دارن، اونا وقتاً فوقتاً این کارا میکنن. ولی بسیار مشکل است که جلوی بعضی خودسری ها را گرفت، بسیار مشکل به نظر میرسه، به خاطر از اینکه تیمایی که وجود دارن به اون اندازه نیست که به تمام ساحت رسیدگی کنن. این برای والدین است که باید متوجه باشن و استادای مکاتب باید برای شاگردان بفهمانن که کدام شیوه زندگی را به پیش ببرن.
در قسمت از این که وزارت صحت عامه به خاطر افضل صحه شاگردان مکاتب یک برنامه را داشته باشه، وزارت صحت عامه چگونه برنامه داره؟ آیا تفتیشی صورت میگیره از مکاتب به خاطر افضل صحه؟ مثلا در بعض مکاتب میریم میبینیم که یک بشکه کلان برای او از اون یک گلاس تمام شاگردان استفاده میکنه. آیا کدام برنامه پیش وزارت صحت عامه است که ماه یک بار یا هفته یک بار مکاتب تفتیش کنن و ببینن در قسمت صحت چقدر اقدامات صورت میگیره؟
از برنامه وجود دارن. از نظر آب آشامیدنی صحی باید هر مکتب یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشه و این برنامه مشترک وزارت معارف، وزارت صحت عامه است و معلوم دار که تیم های وزارت صحت عامه و تیم های مشترک با وزارت معارف از مکاتب دیدن میکنن، ولی این برنامه بسیار منظم نیست. ما هم علاقمند هستیم که این برنامه بسیار منظم صورت بگیره. در دیگر کشورها تفتیش های مختلف وجود داره، نه تنها برای آب آشامیدنی صحی، برای تنویر صنفا. ما حداقل امی که برای شاگردا یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشیم، تشناب صحی داشته باشیم، معلمین صحی داشته باشیم، تنوف مناسب نظر به سن، میز و چوکی مناسب نظر به سن داشته باشیم. اینی برنامه فعلا نیست در مکاتب، ولی بهبودی از این برنامه را ما کوشش میکنیم که بیشتر بسازیم و خوبتر بسازیم، بهبود بسازیم این برنامه را. در آینده انشالله وضعیت بهتر خواهد شد.
تشکر از شما که در برنامه ما آمدین و در مورد موضوع مهمی که افضل صحه شاگردان مکاتب بود صحبت کردین.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ای هفته ما. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما رو بپذیرید. آیا از مشکلاتی که افراد معتاد در خانواده ایجاد میکنن میدانید؟
این امیال ما در خانه خود دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم.
وقتی او با خانم خود جنگ جدال داره، همسایه میرن منشان موضوع حل فصل میسازن.
ناچار هستم مال خانه رو دوزی بکنن، ببرن در بازار سودا بکنن، هم مواد خود تهیه بکنن.
در برنامه امروزی آشیانه روی همین موضوعات بحث میشود. اعتیاد بیماری است که علاوه بر فرد معتاد در خانواده و اطرافشان نیز تأثیرات مخربی گذاشته و زندگی را بر آنها غیر طبیعی ساخته و خانواده ها را با چالش های مواجه می سازند. در این برنامه آشیانه در مورد این که افراد معتاد چه مشکلاتی را بر خانواده ها ایجاد می کنند صحبت می کنیم. این برنامه را که من شمیلا جاوید تهیه کردم، همکارم عفیفه ساکب تقدیم می کند. ما را در این برنامه همراه باشید.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده‌ها مرکز شده است. شما میتوانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه‌های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
با گفته مسئولان شفاخانه معتادان، اکنون 3.5 میلیون اطبای افغانستان به مواد مخدر معتاد شدند که اکثرشان جوانان و نانآوران خانواده اند. اما قسمی که دیده می شود، این افراد نمی توانند کار کنند و از خانواده هایشان وارسی نمایند. فاطمه نام مستعار زن است که حالا به صفت کارگر در یکی از شفاخانه های کابل کار می کند. او می گوید برادر، خواهرزاده و دو دامادش معتاد به مواد مخدرند که به گفته وی آنان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند. به همین سبب فاطمه با وجود این که توان کار زیاد را ندارد اما مجبور شده است از صبح تا ناوقت‌های روز کار کند و حتی نوکریوالی شبانه